با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله غازی هستم و در برنامه تلویزیون امروزمون در خدمت خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهایی‌های ایران در لندن هستم. شاید بد نباشه قبل از شروع گفتگو با خانم ثابتی خیلی مختصر این رو من بگم که این موج جدید سرکوبی که بهایان ایران امروز دارن ازش صدمه میبینن چیزی نیست که تازه شروع شده باشه. میدونیم که از روزهای اول به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی بهایان ایران تحت شدیدترین سرکوبهای ضد بشری قرار داشتند و این سرکوب بهایان ایران بعد از دهه خونین 60 با فراز و فرودهایی همچنان ادامه داشته، ولی الان ما متوجه میشیم که یک موج جدیدی شروع شده و در همین رابطه بود که من از خانم پدیده ثابتی خواهش کردم که با ما این گفتگو رو داشته باشن. خانم ثابتی، ضمن سلام مجدد به شما، اجازه بدید قبل از اینکه من از شما خواهش کنم که صحبت رو در دست بگیرید، این یادآوری رو بکنم به بینندگانمون که بهایان ایران بزرگترین قربانی سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران توسط جمهوری اسلامی که یک دولت دینی تا به حال بودن، و می‌دونیم که تعداد زیادی از هموطنان بهایی ما یا ناپدید شدن و یا اعدام شدن. بر اساس اون اطلاعاتی که ما داریم، شاید بشه گفت که از سال 57 تا 65 فقط 207 بهایی توسط بیدادگاه های اسلامی محاکمه و اعدام شدند. این عدد خیلی بزرگیه و تخمین زده میشه که اگر بهایان ایران جمعیتی بین 300 تا 500 هزار نفر داشته باشن، که امیدوارم شما بعد منو تصحیح کنید اگر این عدد درست نیست، اگر بخوایم در قیاس جمعیتی بگیریم، یعنی جمعیت بهایان ایران و معادل جمعیت ایران بگیریم، این 207 نفر تبدیل میشن به یک جمعیت 32 هزار نفری از همه جمعیت ایران. من فقط این مقایسه عددی و آماری رو میکنم که نشون بدم جمهوری اسلامی چه شرایط واقعا غیر قابل زندگی برای هموطنهای بهایی ما به وجود آورده. خانم ثابتی، من فکر میکنم که با همین مختصر که به عرض بینندگان و شنوندگانمون رسوندم، شاید بشه گفت که مسئله روشنکوه مازندران که اخیراً اتفاق افتاده یکی از جدیدترین مسائلی باشه که به وقوع پیوسته، و ازتون میخوام که در این مورد و هر مسئله‌ای که فکر میکنید تو این رابطه میتونه گویا باشه و افشاگر باشه با بینندگان ما صحبت کنید. بفرمایید.
اول اجازه بدید عرض سلام بکنم به بینندگان و شنوندگان برنامه شما و از اینکه دعوت کردید در این برنامه شرکت داشته باشم. بله، این مسئله روشنکوه یعنی حمله به بهایان و تخریب و مصادره زمین‌های بهایان در روشنکوه یک واقعا یک فصل تلخی هست از آزار و اذیت هایی که به جامعه بهایان وارد میشه، به خصوص که چند حمله شده در قبل به روستاهای مختلف و دولت ایران واقعا دست خودش رو برملا میکنه و نشون میده که این اذیت آزارها در حقیقت ریشش تعصب مذهبی و عقیدتی هستش. برای اینکه این روستایان هیچ گناهی نکردن، که یعنی واقعا هیچ اتهامی رو نمیتونن به اونها ببندن. برچسب اتهاماتی که اصولا به بقیه باهایا میزنن و نه منطقی هست و نه اثباتی دارن، نه شواهدی براش دارن، اصلا در مورد اونها کاملا صادق نیستش، و به خصوص نحوهی که با اونها رفتار شده. فکر بکنید اومدن اون دوستا رو بستن، اجازه ورود و خروج نمیدن، بعد 200 مامورین دولتی و محلی اومدن حمله کردن، دور این زمین ها رو حصار کشیدن و خانه های تعدادی از خانه های باهایان رو غارت کردن و خراب کردن، تخریب کردن، شاید حدود 20 هکتار زمین رو اینها مصادره کردن. و اتفاقا یکی از مدافعین حقوق بشر خانم کار یک ویدیویی رو گذاشته بودن که به این روستاییان میگفتن، اینا میگفتن حالا خونه های ما رو خراب کردید، ما کجا بریم؟ بهشون میگفتن برید اسرائیل. بعد اینا میگفتن ما اسرائیل کجاست؟ ما نمیدونیم از کدوم ور باید بریم اسرائیل. برای همین میشه درک کرد که چقدر بی‌عدالتی هست. و خب این اشخاص در حال خونه و زندگیشون رو از دست دارن و فقط این مسئله به خاطر اعتقادات اونها بوده. و به خاطر این مسئله صدای جهان و جهانیان در اومده، گروه های مختلف از ایران، فعالان مدنی، سیاسی، حقوق بشری اعلامیه های مختلفی دادن که این حرکت رو سرکوب کردن، محکوم کردن. و در ضمن خب این در امتداد تشدید دستگیری، بازداشت و دستگیری و زندانی کردن باهایاست. یعنی فقط در این 10 روز گذشته، یکی دو هفته 10 روز گذشته، ما 125 مورد داشتیم. از این 125 مورد حدود 80-86 مربوط میشه به دستگیری، بازداشت، به زندان فرستادن و یا اینکه حمله به خانه های باهایان بوده. و 46 موردش که الان آمار در اومده که دانشجوهای باهایی رو از ورود به دانشگاه محروم کردن. این حالا مسئله ای که یعنی روزانه جامعه باهایی باهاش دست به گریبان هستش. ولی خب وقتی که اینجوری به طور سازمان یافته شروع میکنن، حمله میکنن و باهایی ها رو دستگیر میکنن در شهرهای مختلف، این خودش واقعا باعث نگرانیه. اولا نشان دهنده این هستش که این باهایان رو تحت تعقیب داشتن، نظاره میکردن و بعد در یک زمانی تصمیم میگیرن که حمله بکنن و اینا رو دستگیر بکنن و به زندان بندازن. نگرانی دیگه که ما داریم اینه که به خصوص این تعداد جدیدی که دستگیر کردن، این دفعه دولت ایران واقعا به یک شکل غیر منطقی و باور نکردنی یک بیانیه صادر کرده که اصلا صحبت هایی که در این بیانیه شده منطقی نیست، یعنی با عقل هیچ کدومش رو در نمیاد. اولا که به اون گفتن که اینها رو متهم کردن به اینکه جاسوسی برای اسرائیل، دوم این که گفتن اینها میخوان در مهد کودک ها نفوذ کنن، یعنی به قول معروف آسمان و ریسمان رو به هم بافتن که برای اینها در حال یک بهانه برای اتهاماتی که به اونا میزنن داشته باشن. و با توجه به اینکه هیچ کدوم از این اتهامات رو هیچ وقت در این مدت 40 اندی نتونستن ثابت بکنن، یعنی حتی به سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل متحد که اونجا خیلی دفاع میکنن از حملشون به باهایا، یک پوش، یک ورقه نتونستن مدرک بدن که چطور اینها به باهایا میگن که شما جاسوس اینجا و جاسوس کشورهای مختلف هست.
بله خیلی ازتون ممنونم. تمام صحبت هایی که کردید من فکر میکنم که مسائلی بوده که توی این 40-42 سال گذشته که جمهوری اسلامی، من مجبورم بگم ضد انسانی، قدرت رو به دست گرفته، با این اقلیت مذهبی و عقیدتی هموطنان ما همیشه این کار رو کرده. من به یکی از مصاحبه های آقای ثابتیان که نماینده انجمن بهائیان در آمریکا هستن گوش می کردم، ایشون مسئله رو به درستی با نازیست های آلمانی مقایسه می کرد. یعنی اون کاری رو که با یهودیان در اون دوره سالهای 1930 تا 40 می کردن، ظاهرا این رژیم هم همین تصمیم رو در مورد بهایان ایران گرفته. شاید بی خود نباشه که سازمان ما، درسته که ما سال 58 اعلام موجودیت کردیم به عنوان یک سازمان سوسیالیست، ولی یکی از اولین تزایی که ما داشتیم این بود که صدای پای فاشیسم، و
بله.
این چیزی بود که ما پیش بینی می‌کردیم که این رژیمی که اومده سر کار واقعا یک رژیم فاشیستیه، و فاشیست فقط در این نیست که با این و اون مخالفت بکنه و بگه فقط عقیده منه که باید انجام بشه. من فکر میکنم که این رفتاری رو که الانه برای محدودیت‌های مختلف، همون مسائلی که شما اشاره کردید، مثلا دانشجوها رو نمیذارن برن دانشگاه، یا اونایی که تو دانشگاه هستن وقتی شناسایی میکنن یه عنوان مسخره ناقص بودن پرونده بهشون میدن و نمیذارن کارشون رو بکنن توی ادارات دولتی که به هیچ وجه اجازه استخدام ندارن، و تازه تحت این شرایط وقتی که مردم میرن دنبال کارهای خصوصی، زمینداری یا مغازه‌داری یا تجارت که آزاد طبق قانون اساسی ایران، هنوز هم با این بخش از مردم ایران این رفتار واقعا ضد انسانی قرون وسطایی رو اصلا انجام میدن. من خودم وقتی که این اخبار رو میشنوم که برای مثال جسد یک نفر رو از خاک در میارن، حتما شما باید اطلاعات بیشتری داشته باشید که جسد خانومی رو از قبر در آوردن و گفتن که اینو ببرید یه جای دیگه دفن کنید. این رو من فکر نمی کنم حتی از فاشیستای آلمانی هم یا نازی، آلمان نازی هم من نشنیدم، ولی یک نمونه دارم میتونم بگم که مغول‌ها این کارو میکردن توی سالهای 1300 میلادی و 1400 میلادی. آره توی تاریخ هست که مغول‌ها این کاری میکردن. اینا دیگه دست مغول‌ها رو هم دارن از پشت میبندن. در مورد این مسئله ای که قبرستان‌های بهایی رو و قبرهای بهایی رو مورد تجاوز قرار میدن، شما چی میتونید به ما بگید؟
بله، شما اول اجازه بدید من اشاره کردید به مغول‌ها و عملیات فاشیستا که من یه موضوع رو مطرح بکنم. ببینید این عملیات به حال انسان‌هایی بودن که این کارهای بسیار زشت و فجیع و جنایات رو انجام دادن، ولی این مغول‌ها که برمیگرده به قرون گذشته، قرن 13 و فاشیست هم که برمیگرده به 70-80 سال پیش در زمان جنگ جهانی دوم. کاری که دولت جمهوری اسلامی داره میکنه از اون زمان شرم‌آورتر هستش، برای اینکه بشریت یک مقدار پیشرفت کرده. به علت این فجایع سازمان ملل متحد تشکیل شده که مردم و حتی مثلا دولت آلمان اظهار پشیمانی کردن، عذرخواهی کردن. یعنی بشریت یک مقدار پیشرفت کرده و رفت اینجور رفتار با اقلیت ها و کسانی که واقعا در اون سرزمین به دنیا اومدن دیگه از حد گذشته، یعنی واقعا شرمسارتر از جنایاتی که در قبل انجام شده. همونطور که اشاره کردید قبرستان های باهایی در اول انقلاب بیشترش رو مصادره کردن. یک قبرستان معروفی باهایان داشتن به عنوان اسمش بود گلستان جاوید، به خاطر این هستش که باهایان همیشه این قبرستان ها رو پر از گل و درخت و گیاه و به محیط زیست خیلی اهمیت میدن، اون رو که مصادره کردند و روش قبرها رو یعنی در حقیقت خراب کردن و روش یک مرکز فرهنگی ساختن. بعد یک قطع زمین خشک در جاهای مختلف به باهایان دادن که اونجا مردگانشون در اونجا به خاک بسپارن، ولی دست از اونجا هم بر نمیدارن. باهایان میرن دوباره اونجا رو درختکاری میکنن، گلکاری میکنن و بازم میرن خراب میکنن، در حال گرافیتی و یا نوشته های زشت در روی این قبرستان ها نوشتن. آخرین خبری که داشتیم در عراق بود که باز یه قطعه زمانی که به باهایان داده بودن اون را هم اجازه ندادن. فکر کنید در این هوای گرم در تابستون باز به باهایای اون منطقه اجازه ندادن که مردگانشون رو در اونجا دفن میکنن. به هر حال این قبرستان ها هم از مراکز فرهنگی به حساب میاد، یعنی میراث جامعه باهایی هستش و نه تنها بناهای تاریخی دیانت باهایی رو به هر حال خراب کردن، همطور که میدونیم اسمش رو هم خان دین بذارن یا یه نهضت بذارن یا یک حرکتی بذارن، در هر حال این از ایران شروع شده، یک نهضتی که در ایران شروع شده و جهانی شده و اینها میراث تاریخی ماست، میراث فرهنگی ماست و مردم خارج به اینها احترام میذارن، برای همین خب همه اینها رو مصادره کردند و تخریب کردند. و این باز یکی دیگر از عملیاتی هستش که نشان دهنده فشار بر روی جامعه باهایی هستش که اولا دینشون رو تکذیب بکنن و از باهایت برگردن و مسلمون بشن، و اینکه یک گزارشگر ویژه جامعه سازمان ملل متحد بسیار درست به درستی مشکلات و اذیت آزارهای جامعه باهایی رو به این طور خلاصه کرد، یعنی گفت جامعه باهایی از گهواره تا گور با مصیبت و اذیت و آزار دست به گریبان هستش. و فقط این رو ما میدونیم که تا به حال خوشبختانه جامعه باهایی و شاید یک مقدار کینه دولت ایران هم همین باشه که در اول انقلاب همطور که شما اشاره کردید 200 باهایی رو اینها اعدام کردن و مثلا به فکر خودشون سران باهایی رو گرفتن که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن و بترسن و دست از این عقیدهشون بردارن، حالا عاجز شدن میبینن که با این همه اذیت و آزار نه تنها باهایان دست از اینشون بر نداشتن، استوارتر هم شدن، به خصوص که حالا در مرحله جدیدی که شروع کرده بودن یعنی چند دهه گذشته بیشتر شروع کردن فشارهای اقتصادی و با این حال میبینن که باهایان حاضرن از مالشون بگذرن، فقر و ناراحتی رو تحمل بکنن ولی به دینشون و عقیدهشون استوار بشن.
بله خیلی ممنونم. من فکر میکنم به عنوان یک شاهد زنده میتونم اینجا اعتراف بکنم که من سالای 86 تا 90 به خاطر شغلی که داشتم و همکار سازمان ملل بودم در انتقال بهائیانی که از ایران میرفتن به بقیه کشورهای دنیا، شاید در هر هفته گروه هایی که بین 40 تا 120 نفر بودن و تونسته بودن خودشون رو به پاکستان برسونن از ایران بیرون می اومدن و همه جای ایران الان سکونت دارن و این فقط و فقط به خاطر آزار و ایذایی که جمهوری اسلامی به اینا روا می داشت. ولی از اونجایی که بخشی از این برنامه‌ای که ما میذاریم و با شما صحبت میکنیم برای اینه که بیننده ها بیشتر آشنا بشن با شرایطی که جمهوری اسلامی برای بهائیان ما ایجاد کرده و مسائلی که در جاهای دیگه نمیشه به هیچ نوعی با عذر میخوام کلمه مزخرفات رو استفاده میکنم ولی مزخرفاتی که جمهوری اسلامی میگه نمیشه برخورد کرد. من سوالم از شما اینه که دارالعدل چیه؟ کجاست؟ و چرا جمهوری اسلامی اینقدر این مسئله رو سعی میکنه بزرگ بکنه؟
بله، ببینید مسئله برمیگرده به اعتقادات جامعه باهایی و دیانت باهایی که ما طبقه روحانیون نداریم، یعنی به اون صورت که در ادیان دیگه رسم و رسوم هست و شاید آخوند دارن، خاخام دارن و یا کشیش هست، در جامعه باهایی این مسئولیت ها رو در حقیقت از اون طبقه روحانیون گرفتن و برای توانمند کردن جامعه باهایی، تک تک افراد جامعه باهایی به اشخاص عادی دادن. دلیلش هم یه دلیل به خصوصی هم داره. ببینید در زمان قدیم اینقدر علم و دانش نبود، اینجوری نبود که همه مردم تحصیلات داشته بودن، احتیاج بود به یک گروه روحانیت که تحصیلاتی رو داشتن، میرفتن کتاب دینی رو میخوندن و یک جوری برای مردم در حال ترجمه میکردن یا برای مردم توضیح میدادن و وجودشون هم خیلی لازم بود و شاید الان هم شاید احتیاج باشه، ولی در هر حال در جامعه باهایی ما همچین چیزی نداریم. تشکیلاتی که جامعه باهایی داره که دولت ایران خیلی اون رو برمیداره پیچیدش میکنه، باور کنید یک تشکیلات خیلی ساده است، در منطقه محلی، در قسمت ملی و بین المللی، یعنی در هر ناحیه 9 نفر که باهایی باشه، بیشتر از 9 نفر باهایی باشه، باهایی دور هم جمع میشن، رای گیری میکنن، بدون رای مخفی کسی نمیدونه کی به کی داره رای میده و 9 نفر رو انتخاب میکنن که مسئولیت جامعه باهایی رو در اونجا داره. هیچ کدوم از این 9 نفر مقام به خصوصی ندارن، پول کلونی بهشون داده نمیشه، همشون بیشتر داوطلبانه کار میکنن. همین مسئله در سطح ملی هستش که 9 نفر انتخاب میشن، در تمام کشورهایی که باهایا هستن محافل ملی هست و این محافل ملی هر 5 سال یک بار از تمام کشورها جمع میشن و این هیئت 9 نفره بیت العدل اعظم رو بهشون رأی میدن و انتخاب میکنن.
یعنی در حقیقت یک هیئت یا یک شورای عالی برای اداره کل جامعه، یعنی اینطوری میشه گفت.
بله، برای تنظیم برنامه های جامعه باهایی، اگر مشکلاتی هست برها پاسخهایی که باید داده بشه برای جامعه باهایی، این فقط تعریفش همین هستش. و بدولت لازم اشخاص هیچ کدوم قدرتی ندارن، وقتی این 9 نفر دور هم جمع میشن و از راه شور و مشورت تصمیم گیری میکنن، اون موقع امرشون رو جامعه باهایی بهشون گوش میکنه و بهشون احترام میذاره. هیچ پول و مقام و امتیازی هم به اون صورت نداره بجز ببخشید سختی و خستگی و پرکاری. برای همین حالا وجود بیت العدل چون که یک مجمع بین المللی هست و انتخابات انجام میشه، این از زمانی که شارع دیانت باهایی، حضرت باهایان، روحانیون ایران، دولت قاجار و دولت عثمانی، اون موقع این دول در حکومت بودن، اینها برای مخالفت با این دین نوپای باهایی، برای اینکه باهایت رو، دیانت باهایی رو در حقیقت نابودش بکنن، شارع دیانت باهایی حضرت باهاءالله رو تبعید کردن به چند کشور مختلف، به بغداد و در ترکیه و بعد به زندانی که بهش زندان عکا بود و اون موقع در اون زمان اونجا اسرائیل نبوده، اونجا فلسطین بوده و به اونجا تمام زندانیانی که میخواستن بکشن، برای اینکه شرایط این زندان بسیار بد بوده، به اونجا میفرستادن که به هر حال یک جوری اونها رو نابود بکنن.
البته در کنترل دولت عثمانی هم بوده.
بله، یعنی دولت عثمانی و دولت قاجار به فشار از روحانیون در زمان قاجار این باعث این امر شدن. حالا بعد از 70 سال، 80 سال، یعنی این موقعی که شارع دیانت باهایی، حضرت باهاءالله وارد عکا شدن، این سال 1868 بوده، یعنی برمیگرده به 70-80 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل. الان اگر نگاه بکنید تمام ادیان، دیانت ها، مسیحی یا کلیمی، مسلمان، مسجد الاقصی در اونجا هستش، مسیحی ها اماکن متبرکه اونها هم در اونجا هستش، فکر میکنن که عرش مقدس حضرت مسیح در همون نزدیک اورشلیم به خاک سپرده شده. به هر حال یک مرکزی برای تمام ادیان ابراهیمی. و خب ما چیکار کنیم؟ می‌خواستید این کارو نکنید. ما چیکار کنیم؟ برای همین در اونجا یک جامعه باهایی از این زمان وجود داره، دولت اسرائیل هم میدونه، برای همین جامعه باهایی اعتبار داره، میدونن که ما قبل از اینکه اونا تشکیل دولت بدن ما در اونجا بودیم و اماکن مقدسه باهایی در اونجا هستش، برای اینکه پیامبر دیانت باهایی در اونجا ظهور کرده و مقبرش در اونجا هست، اونجا زیارتگاه جامعه باهایی هست و نتیجتاً این بیت العتق هم در اونجا تشکیل شده در سال 1963. و اینها در حال یه چیزی که برمیگرده به تاریخ. و یک سوالی اینجا پیش میاد که یعنی واقعا ما این سوال رو میخوایم بکنیم، آخه اگر کسی جاسوس باشه، شما این اماکن مقدسی باهایی که به باغهای ایرانی معروفه در حیفا در کوه کرمل رو نگاه بکنید، اولا که از نظر جهانی اینها معروف هستن، مردم توریست همه میره اونجا، شما فکر میکنه اگه یه جاسوس باشه میره در بالای کوه یه همچین ساختمونایی میسازه؟ اصلا به عقل جور نمیاد. جاسوس میاد یواشکی یک عملیاتی میکنه تمومش میره، نمیره یه چیزی بسازه که توجه جهان و جهانیان رو جذب بکنه.
بله
و این چیزی که بله هموطنان ما باید خودشون برن مطالعه بکنن ببینن که آیا این اصلا با عقل جور در میاد.
خب طبیعتا جمهوری اسلامی احتیاج به منطق نداره، چون که ساختارش بدون منطقه و به هر دلیل و چیزی آویزان میشه برای اینکه بتونه مخالفین خودش رو تحت تهمت‌های مختلف یا اذیت و آزار قرار بده. اینکه این محل توی کشور اسرائیل فعلیه باعث میشه که خیلی ساده بگه که بهاییان با دولت اسرائیل دست دارن و همون مسائلی که همه ما اطلاع داریم، این رو نه فقط در مورد اونا، در مورد بقیه اقلیت‌های مذهبی توی ایران ما، مثل دراویش مختلف، چون دراویش هم چندین فرقه و طایفه و رسم و رسوم خودشون رو دارن، و با همینطور در مورد سایرین. ببینید، شاید یکی از بزرگترین اقلیت‌های ایران سنی‌های ایران هستن و تعدادشون هم کم نیست توی کردستان، توی خوزستان و به خصوص بلوچستان. تعداد مساجدی که مثلا مساجد تسنن، اهل تسنن در تهران ساخته شده، تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از انقلاب اجازه ندادن مسجد سنی ساخته بشه، با وجود اینکه ظاهرا باید از یک گوشت و پوست باشن و فقط سر یه سری مسائلی با هم اختلاف دارن که جانشین محمد کی بوده و چطوری باید این جانشینی ادامه پیدا بکنه. من عذر میخوام، تو این برنامه شما باید بیشتر صحبت کنید، ولی من به این مسئله که اشاره کردم و به مسئله اهل تسنن اشاره کردم، یاد داستانی افتادم که در غربه کردستان اتفاق افتاده. دوستی که اونجا شاهد بوده برای من تعریف میکرد، میگفت که همون اوائل انقلاب یک مسجد سنی اونجا توی غربه ساخته بودن که این اهل تشیع حمله میکنن و این مسجد رو با خاک یکسان میکنن، در و دیوارش رو میشکنن و بولدوزر میارن، همه این کارا رو میکنن. تموم که میشه، خب همه مردم هم واستاده بودن تماشا میکردن، ولی تموم که میشه میگن که حالا بریم حمله کنیم به بهایای غربه، که توی این لحظه تمام اهالی جلوی اون اوباش وای میسن و میگن نه، شما مسجد خواستید خراب کنید بکنید، ولی ما بهتون اجازه نمیدیم دست به یکی از بهایان این منطقه بزنید. که این خودش مسئله خیلی خیلی با ارزشیه به نظر من، و فکر میکنم که اگر همه اقلیت ها تفکرهای مختلف، چون که خود من یا ما که معتقد هستیم که کلن آزادی عقیده باید وجود داشته باشه، و حتی وقتی که خواهان آزادی زندانیان میشیم میگیم که آزادی ما خواهان آزادی زندانیان عقیدتی هستیم، فرق نمی کنه که چه عقیده ای داشته باشه. در این مورد میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که با اومدن رئیسی به مسند ریاست جمهوری ایران اینطوری به نظر میاد که موج حمله به بهاییان یه مقدار داره شکلای سیستماتیک میگیره و حمله ها سازمان داده میشه و خب از اونجایی که گفته میشه خب مجری فعلی از متعصبین مذهبی یا اینکه از اون فرقه آقای مصباحی و فارغ التحصیلان اون دانشگاه مذهبی امام صادق هستن که اکثرا این نوع افراد رو میذارن مصدر امور باشن، شما فکر میکنید که جامعه بهایی باید تو این شرایط واقعا سخت چیکار بکنه؟ میدونم که بهاییان با دخالت در سیاست موافق نیستن و خب اون نظر اوناست، ولی برای حفظ خود، برای نجات خود و برای اینکه همراهان دیگه ای داشته باشن که ازشون حمایت بکنن، فکر میکنید که باید چیکار کرد؟
اول این رو من یه تشکری بکنم از هموطنان عزیز ایرانیمون، چه در داخل و چه در خارج از کشور. در سالهایی که متواری از زمان انقلاب میگذره، این حمایت و حفظ جامعه باهایی همینجور بیشتر و بیشتر شده و داره رشد میگیره از تمام طبقات و اصناف مختلف، واقعا چه از فعالان حقوق بشر، چه از خبرنگاران، چه از هنرمندان، شاعرین. به هر حال شما به هر گروهی نگاه بکنید، اینها از جامعه باهایی دفاع کردن. جامعه باهایان ایران هیچ وسیله و ابزاری برای دفاع نداره به غیر از راهها و کانالهای قانونی. یعنی تا حدود یک دهه باهایان ایران سعی کردن که به دولت ایران رجوع بکنن و دادخواهی بکنن. بعد از اینکه مصوبه سال 1991 که توسط شورای عالی انقلاب ایران فرهنگی ایران تنظیم شده بود و به امضای آقای خامنه‌ای رسید، ما متوجه شدیم که نخیر، این کار اصلا از بالا هاست و دولت ایران از کار از بالا اشکال داره و این مسئله رو بردن به سازمان ملل متحد. برای همین بهترین کار، ما معتقدیم که اون 200 نفری رو که اینها اعدام کردن، اگر به خاطر فعالیت های سازمان های حقوق بشری و اعتراضات گسترده تمام کشورها نبود، وضعیت باهایان در ایران خیلی بدتر از این بود. برای همین وضعیت هایی که تمام فعالان حقوق بشر و کسانی که از حقوق باهایان دفاع کردن باید اینجا تشکر بشه، یعنی اینا واقعا جون انسان ها رو نجات دادن. و من فکر میکنم که ما باید در حال یک همچین برنامه‌ای داشته باشیم. در وهله اول خواهان این باشیم که این مصوبه سال 1991 رو ایران علنا لغو بکنه و یواش یواش حق و حقوق باهایان رو به اونها بده، به خصوص دانشجوها رو اجازه بده برن دانشگاه. اینا منابع و مغزهای انسانی و در حقیقت منابع انسانی کشور هستن. اگه به خاطر عدل انصاف نمی کنید، فکر ایران باشید که این اشخاص رو شما در حقیقت از ایران گرفتید و به کشورمون صدم می زنید. و یواش یواش باید یک تکلیف باهایان رو در حقیقت باید معلوم بکنن، یعنی جامعه باهایی به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های غیر اسلامی کشور باید در قانون اساسی ایران بهش یک اشاره بشه و حق و حقوق اونها حفظ بشه. این همین فقط از همین راه هستش، به خصوص که هموطنان عزیز ما به حال مسلمانانی هستن که با ایمانن و اعتقاد دارن به، نمیدونم چجوری بگم، به اسلامی که ظلم نمیکنه و از این مسئله که به اسم اسلام دارن ظلم میکنن و واقعا آبروی دیانت اسلام رو میبرن، اینها نگران هستن و روز به روز دارن صداشون رو بلندتر میکنن و خب اینها همه خیلی مفید هستش.
بله، من در حقیقت به یه جنبه دیگه قضیه هم میخوام اشاره بکنم، البته در تایید صحبت‌های شما، چون که کمپینی که میشه کرد برای آزادی داشتن، آزادی عقیده، آزادی دین و امثال هم میتونه جنبه های مختلفی داشته باشه. اون یکیشو که من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که سایر اقلیت ها باید چشمشون باز بشه و آگاه بشن. شاید بد نباشه من یه گریزی به اون کشیش معروف مارتین نیمولر بزنم که گفته ای داره یا شعری داره که اکثرا نسبتش میدن به برتولت برشت که میگه که اول سراغ کمونیستا اومدن، من سکوت کردم چون که خب من کمونیست نبودم، بعد سراغ سوسیالیست اومدن بازم سکوت کردم چون که سوسیالیست نبودم، سراغ یهودی ها اومدن خب سکوت کردم چون که من یهودی نبودم، ولی وقتی سراغ خود من اومدن دیگه کسی نمونده بود که از من دفاع بکنه یا اعتراض بکنه. الان این رفتاری که با بهایای ایران میشه به خاطر داشتن عقیده شون، نه اینکه به خاطر اینکه جرمی انجام میدن یا اینکه آدمای فاسدی هستن یا مراسم غیر عادی دارن، نه فقط به خاطر عقیده شون، به خاطر اینکه تصمیم گرفتن اون نوع تفکر رو داشته باشن، این همه آزار و ایذایی که داره انجام میشه، من فکر میکنم که اگر بقیه الان در دفاع از هموطنان بهاییشون بر نیان، فردا نوبت خودشونه. پس بنابراین اگر من از شما دفاع میکنم، در حقیقت دارم از خودم دفاع میکنم، از آینده خودم دفاع میکنم، برای اینکه نمیخوام فردا تنها باشم و کسی نباشه از من دفاع بکنه. من فکر میکنم که بهاییانم به هر حال باید به اون شکلی که خودشون صلاح میدونن با تماسای بین المللی، تماسای داخلی، تماسای منطقه‌ای، نظر جوامع بین المللی رو جلب بکنن که بتونن براشون صدایی باشن و حتی اگر، البته من خودم چون که بهایی نیستم میتونم بگم که حتی طلبکار خون اونایی که اعدام شدن بشن. بی خود کرد جمهوری اسلامی هنوز نیومده سر کار، یهویی 200 تا آدم رو، 200 تا انسان رو میگیره اعدام میکنه. و خب اینا مسائلیه که من امیدوارم که بقیه ایرانیا، کسانی که الان توی ایران هستن، بیرون ایران هستن، هیچ فرقی نمیکنه. من نمیخوام بگم که توی مسائل داخل ایران میخوام کاری رو انجام بدم، ولی مسئله بین المللیه، مسئله خیلی مهمی هم هست و دفاع از آزادی عقیده یکی از اساسی ترین اصول انسانیه که متاسفانه خب جمهوری اسلامی از اونجایی که اینها از انسان و انسانیت به نظر من بهره نبردن، شاید تاراج اموال، از کار بیرون کردن، تحقیر کردن و امثال هم برایشون مسئله نباشه، ولی برای خیلی از ایرانیان آگاه من مطمئنم که این مسئله است و حتما سعی میکنن که از آزادی حق زندگی و حق داشتن عقیده تمام اقلیت‌های ایرانی من جمله بهائیان حمایت بکنن. گفتم قراره که شما صحبت کنید، من بیشتر از شما صحبت
نه خواهش می‌کنم، در حال یک گفتگوه.
از اونجایی که تقریبا به پایان برنامه‌مون رسیدیم، اگر شما خودتون صحبتی دارید یا نکته‌ای رو دارید که من از قلم انداختم، میتونید با بینندگان ما صحبت کنید.
خیلی ممنون. من فقط دو نکته رو خواستم اشاره بکنم از صحبت‌های شیرین شما، البته داستانایی که تعریف کردید. فقط می‌خواستم این یادی باشه از اون 200 نفری که اعدام کردن. من اون موقع در ایران بودم، بچه بودم، ولی این اشخاص و تعدادشون رو می‌شناختم. اینها واقعا انسان، از انسان‌های نازنین‌ترین انسان‌هایی بودن، اون کسانی رو که من می‌شناختم، خادم جامعه، یعنی تحصیلات عالی، تحصیلات بالا داشتن، میتونستن بهترین زندگی ها رو از نظر مادی داشته باشن، ولی مادیات رو گذاشتن کنار و رفتن در حقیقت در یک منطقه هایی که مردم احتیاج بیشتری داشتن از نظر مادی، اونجا زندگی میکردن و اونجا خدمت میکردن به این جاها. حالا در آینده انشاءالله تاریخدانان این تاریخ زندگی این اشخاص رو مینویسن که ببینید چه اشخاص نازنین رو ما از دست دادیم. و واقعا مثل تمام جوامع باهایی، من خودم یکی از فامیلای عزیزمون یک دکتری بود که رفتن در یه جای خیلی به حال مردم شمچی خیلی متمول نبودن، با اینکه دکتر بودن و میتونستن درآمد عالی داشته باشن، یه خونه ساختن و اونجا باور کنید مردم میومدن پول نداشتن که ویزیت دکتر رو بدن، ایشون تخم مرغ می آوردن، مرغ می آوردن، اینها از اونها استفاده میکردن. خونه ایشون رو مصادره کردن و تمام مردم اون منطقه بالاخره به علت علاقه و خدمتی که ایشون به عنوان یک پزشک به مردم اون جامعه میکردن باعث شدن که بتونن این به حال یک اعتراضی بشه و بتونن این زندگیشون رو پس بگیرن. یکی این رو میخواستم بگم در مورد این اشخاصی که ما صحبت کردیم، شما گفتید انسان بودن، من تعدادشون رو میشناسم، واقعا فرشته بودن. دوم این که بله، این دفاع از حق و حقوق انسان ها شاید دو جنبه داشته باشه و اقدام های مختلفی میشه کرد. یکی این که صبر بکنیم مردم رو بگیرن و بزنن و بکشن، صدامون رو بلند بکنیم. یکی این که بیایم یک تحولی در جامعهمون به وجود بیاریم و یاد بگیریم، یک آموزشی داشته باشیم در مورد آزادی دین و عقیده، برای اینکه وقتی مردم بتونن خودشون این مسئولیت رو داشته باشن که برن تحقیق بکنن. این یکی از اصول دیانت باهایی هست، تحری حقیقت، یعنی تمام بچه های باهایی یاد میگیرن، ممکنه کلاس های مثلا درس اخلاق برن و اینا، ولی این آزادی دین رو بهشون داده میشه که خودشون تصمیم بگیرن که در آینده چه دینی رو میخوان داشته باشن یا اصلا دینی نداشته باشن و روشون هیچ فشاری نباشه. و ما بیاییم این مسئله رو بررسی بکنیم و ببینیم که اگر بتونیم یه مقدار، وقتی همینجور که اشاره کردم مشکل پیش میاد، آزار اذیت میشه و جنایت میشه، صدامون رو بلند کنیم، یه مقدارم پیشگیری هست. و اگر که ما این آموزش رو داشته باشیم به عنوان یک جامعه باهایی که یاد بگیریم این آزادی دین و عقیده برای جامعه چیکار میکنه، یک ارکانی برای پیشرفت و توسعه جامعه، این رو اگر ما بتونیم بکنیم که جامعه باهایی خدمتش به ایران در حقیقت نه تنها به ایران، در تمام طول تاریخ این به حال این اصول رو سعی کرده که با مردم در میون بگذاره که واقعا مهم هست و حتی تحقیقات علمی شده کشورهایی که آزادی دین و عقیده از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و از نظر اختراعات اینها پیشرفت بیشتری داشتن. به هر حال اگر اینها رو ما مطالعه بکنیم و بهش بپردازیم، من فکر میکنم که ما که امیدواریم در آینده ایران در حال درخشان خواهد.
یک دونه ازتون ممنونم خانم پدیده ثابتی، سخنگوی انجمن بهاییان در لندن. وقت با ارزشتون رو شما در اختیار ما گذاشتید و با بینندگان ما صحبت کردید. من امیدوارم که این صحبت ها روشنگر بوده باشه برای بینندگانمون، حتی اگر یک ذره هم نور و آگاهی تولید شده باشه، من فکر میکنم که ما به منظورمون رسیدیم. و متاسفانه چون که به پایان برنامه هم رسیدیم، اون وقتی که مجاز هستیم برای فرستادن برنامه از طریق ماهواره به ایران، مجبورم با شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر خداحافظی بکنم تا برنامه دیگر. بدرود.
خیلی ممنون.